رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 16 اپریل است و من زرنگز نوروز شاه با خبرهای آخرین از تاجیکستان، منطقه و جهان در خدمت شما. پس از چند روزی خبرهای زید و نقیز در رابطه با مرگ اکمل امیری، جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که این فرمانده کشته شده است. با نشر یک اعلامیه روز 16 اپریل، جبهه آزادی افغانستان گفت اکمل امیری در نبرد در ناحیه سولنگ جنوبی به هلاکت رسیده است. جبهه طالبان را به بی احترامی نسبت به جسدها و گروگانگیری جنازه ها متهم کرده است. در اعلامیه تازه نشر جبهه آزادی افغانستان تاکید شده است که طالبان مانع اجرای مراسم و مناسک مذهبی به خاک سپاری جنازه ها شدند. اولی هفته ای روان طالبان ادعا کردند که اکمل امیری، یکی از فرماندهان معروف جبهه آزادی افغانستان، همراه 7 تن از یارانش کشته شده است. برخی از چهره های سرشناس مخالفان طالبان گفتند که خبر دقیق نیست و اکمل امیری زنده است. لطیف پدرام، یکی از سیاستمداران افغانستان، به نقل از برادر امیری گفته بود که او زنده است. اعلام رسمی خبری کشته شدن فرمانده اکمل امیری از سوی جبهه آزادی و نگرانی از مانع‌گذاری طالبان برای به خاک سپاری جسدها در حالی است که روز شنبه کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفت نیروهای طالبان به منزلهای قربانیان جبهه آزادی در آمده نزدیکان آنها را تحقیر و شکنجه کردند. جبهه آزادی به ادامه نبرد با طالبان تاکید کرده گفته است برای هر قطره خون مردم خود و عذاب و شکنجه مردم بی‌دفاع قصاص خواهد گرفت. اکمل امیری از افسران ارتش حکومت واژگون شده افغانستان بود و پس از بازگشت طالبان به قدرت در تقریبا 2 سال پیش به ولایت پنجشیر رفت و چند بعد به جبهه آزادی افغانستان پیوست. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عکس و اسم 15 راننده را نشر کرد که در شهر خاروغ به قول مقامات قاعده راه را ویران کرده به حرکت نقلیات از جمله ماشین های بارکش که راه بین المللی دوشنبه خاروغ قلمه را عبور میکنند مشکل ایجاد کرده اند. به گفته مقامات راننده ها اکثریت ساکنان شهر خاروغ بوده، برای توقف نادرست ماشین و رعایت نکردن علامت های راه به دوربین شهری به خطر و فهرست راننده های قاعده شکن افتیده اند. وزارت کارهای داخلی با نشر برنامه روز 15 اپریل گفت در پی گذرانیدن یک عملیات با استفاده از دوربین های شهری به خطر، ناظران راه در بدخشان موارد های زیادی قاعده شکنی رانندگان را آشکار کردند. نظری رانندگانی که به ویران کردن قاعده حرکت در راه متهم شدند معلوم نیست. مقامات گفتند نسبت آنها سند های حقوق ویران کنی ماموری ترتیب دادند. از فعال شدن کامیره های نظارتی شهری به خطر در خاروغ، پلیس ولایت مختار کوهستان بدخشان ماه پیش خبر داده بود. ولادیمیر زلنسکی با امضای یک فرمان زیدی صدها شهروندی روسیه، اوکراین و بلاروسیه تحریم جاری کرد. سند مذکور در سایت پرزیدنت اوکراین نشر شده است. با فهرست اولی افراد تحریم شده اسم 87 نفر از جمله ورزشکاران و غالبان مسابقه های جهانی مثل سویتلانا خورکینا، قهرمان دو کاراته المپیاد با گیمناستیکای ورزشی، ایگور اکینفیف، سابق دروازه‌بان تیم ملی فوتبال روسیه و هکی باز الکساندر کاژیونیکوف شامل شدند. همچنین برزیدی دختری وزیر مدافعی روسیه، پرزیدنت فدراسیون تریاتلون کسینیا شویگو هم در اوکراین محدودیت جاری کردند. بسته دومی تحریم های اوکراین 351 شخص واقعی و 254 شخص حقوقی را فرا میگیرد. در برابر چندین شرکت تکنولوژی و رقمی روسیه، زلنسکی همچنین زیدی شرکت روسی ویکا و یاندکس هم محدودیت جاری کرد. از آغاز حمله روسیه به اوکراین، کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا علیه صدها شهروند روسیه به ویژه منصبداران و نزدیکان آنها که از تجاوز مسکو به کیف پشتیبانی میکنند تحریم جاری کرده است. دوستانی ولایت ختلان تاجیکستان جزئیات حکم عبدالحنان عثمانوف روحانی 51 ساله را شرح داده است. اسم این دامولا پس از نشر نواری مانع شدنش به رقص و سرود در توی برادرزاده اش رسانه‌ای شد. به اطلاع دوستانی، او در پیروی بر رویه در تاجیکستان ممنوعی سلفیه و مانع شدن به تحصیل دختری نورسش عیبدار شده است. ورقه زین الدین، یاور کلان دوستانی ولایت ختلان، در یک صحبت اختصاصی روز 15 اپریل به روزنامه ولایتی ختلان گفته است عبدالحنان عثمانوف در پیروی به ایده سلفی مثل طرفداران این رویه نماز خونده در شبکه های اجتماعی با نام مستعار نوارهای دارای محتوای افرادگرایانه را نشر و پهن میکرده است. به اطلاع دادستانی، عبدالحنان عثمانوف خلاف ماده 41 سرقانون تاجیکستان مانع تحصیل حتمی دختری نورسه شده است. دختری روحانی به گفته دادستان ورقه زین الدین باید سالهای 2014-2015 به مکتب میرفت اما از تحصیل دور مانده است. نظری خود روحانی و نزدیکان او به این اتهامات معلوم نیست. سید جبار علیف، وکیل دفاع آقای دامولو عبدالحنان روزی 14 اپریل در شهر قضیه زیرهیمایش بر رادیوی آزادی گفته بود او نوارهای ممنوع را دیده و پهن کرده است. دادگاه ولایت ختلان روحانی عبدالحنان عثمانوف را بر اساس دو ماده کدکس جنایتی 307 علاوه 3 قسم 2 یعنی دعوت به افرادگرایی و 164 مانع شدن به تحصیل حتمی گناهکار دانسته او را به 6 سال زندان نظامش سخت محکوم کرده است. دامولو عبدالحنان ماهی انور پس از نشر نوار توی برادرزاده‌اش در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد. در نوار او مانع رقص سرودخوانی شده با لحن تند مهمانان را میراند. این نوار خشم کاربران را برانگیخت. بسیاری ها رفتاری او را تنقید کرد. دیرتر روحانی در یک نوار وزارت کارهای داخلی ظاهر شده گفت برای بی احترامی از جامعه عذر می خواهد. قضیه بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شدن دامولو عبدالحنان عثمانوف و رفتارش در توی در شبکه های اجتماعی بحث زیاده بپا کرده است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
صابر ولیو فعال پیشینی گروه 24 را مفتشان دادستانی کلی تاجیکستان تقریبا یک شبانه روز بازپرسی کردند. رادیوی آزادی تا این دم نتوانست که با خودش صحبت کند، ولی شرح پدرش اسدالله ولیوف را گرفت. در این باره من کیوم ارسیاتا تفصیلات می دهم. صابر ولیوف که در گذشته در اروپا می زیست و یکی از فعالان مخالفین تاجیک بود، سال 2020 به تاجیکستان برگشت و به قبل مقامات بخشیده شد. اسدالله ولیوف پدر صابر ولیوف روز 14 اپریل به رادیوی آزادی گفت پسرش را در اول ماه مارس امسال به بازپرسی برده بودند، حالا او در آزادی است. اصلاح نت سامانه نزدیک به گروهی از مخالفان تاجیک در اروپا روز 13 اپریل نوشت که صابر ولیوف و 7 نفر دیگر بازداشت شدند. به اطلاع منبع عملیات تحقیق و تفتیش علیه 8 نفر 30 آگوست سال 2022 سر شده است. نمایندگان دادستانی کلی تاجیکستان تا هنوز قضیه را شرح ندادند. اسدالله ولیوف گفت پدرش نگفت که صابر ولیوف به چی گمان بر است و هنگامی بازپرسی چی مسئله رد و بدل شده. تنها همین را گفت که از لحظه بازگشت به تاجیکستان به تجارت مشغول است و آزادانه به خارج رفت و دارد. صابر ولیوف در ماه مارس سال 2015 در پی قتل رهبر پیشینی گروه 24 عمر علی قوتوف در شهر استانبول معاون رئیس سازمان انتخاب شد. ماه اوگوست همان سال با درخواست مقامات تاجیکستان در پایتخت مالدوا دستگیر و دیرتر آزاد گردید. این سیاستمدار جوان تا چند سال پیش یکی از چهره‌های شناخته شده در میان مخالفان تاجیک در خارج به حساب می‌رفت و سال 2018 از هیئت سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت کنار رفت و دیرتر به کشور برگشت. حکومت تاجیکستان سال 2014 با اصلاح کدکس جنایی به آنهایی که بر اساس ماده های وابسته به تروریسم و افرادگرایی گمانبر می شوند و در خارج هستند وعده عفو داد. چند نفر گمانبر به عضویت در سازمان های ممنوع به تاجیکستان برگشتند، ولی نه همه آنها آزاد شدند.
بیا بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه. بیا بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه. و خوجندی به کلاب یا به درباز، سواری از منازی یا به پرواز، بگو با که تو هستی محرمی راست، دیاری من ملی آن منزلی ایش، سراغت گشتم خانه به خانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه. با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد. بیا از دام غم مرا رها کن، شوم عاشق به مویت مثل شانه. شده چند روز که ما پشت در هستیم، رقابندی ایان عده که بستیم شدیم شرمنده پیش یار و اخیار نمی آید برون بی بی بخانه سراغش گشتیم خانه بخانه بیا بی بی بخانه بی بخانه با ما و تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما و تو نمانه دی زمانه
یک جوان گرفتار ویروس کمبود مسئولیت بدن یا ویچ میگوید با وجود بیماریش او را باری چندم است از کوچه قبیده و کمیسریت حربه میبرند و گفته او تنها بعد از اثبات کردن بیماری خطرناکش و آن هم در منظر عام او را رها میکنند. مقامات رسما مسئله را شرح ندادند. تنها یک کارمند کمیسریت گفت در پیشانی جوانان چه بیمار بودن آنها نوشته نشده است. حامیان حقوق میگویند آشکار کردن سر طبی گرفتاران ویچ موافق قانون جزا دارد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یک جوانه که رادیوی آزادی نمیتواند نام و نسب و سراغش را فاش کند میگوید از ترس ابلوه یا سرباز شکار میترسد به کوچه براید. قانون دعوت جوانان مثل او را به ارتش که گرفتار ویچ هستند منع کرده است، ولی باری سیم است که این جوان را مجبوراً به کمیسریت حربه میبرند. در آنجا به بیمار بودن او باور نکرده طلب میکردند از تشخیص گذرد. قهرمان گزارش ما میگوید اول هفته او را از نزد بیمارخانه معروف به قریه بالای دوشنبه دستگیر کرد و کمیسریت حربی ناحیه فردوسی بردن. جوان افسود در کمیسریت حربی باور نکردند که او گرفتار بیماری وزنین است.
با ما گفتم که بیماری دارم، ممکن نیست چه خیلی بیماری. با ما گفتم که این گفتم مقصد از یه چیزی من باید نگویم گفتم نمیخوام گفتم گفتم پروسه نمیخوام که گویم گفتم باید کنم اشکال کنم سیم خود و باید کنم دقلنا معامله کدن داشنام کدن به عزت نفسی آدم رسید و کرد انا بعد من با گفت که من هم خیلی وای با مرکز با مرکز سپید با کار کرده که من میدونم خوب وای انا یکون باشد مقصد چی باشد بیام ما ای تو تحلیل خونی میگیریم تو اثبات میکنی که هم خیلی کسلی داری انا بعد ما تیا جواب میتیم بافتم که بهتر از گفتم زن زنتون مرکز سپید نایک مزندگی میکنم.
جوان همصحبت ما 4 سال پیش در روسیه به ویروس ویچ سرایت یافت. خانواده‌اش از بیمار بودن او خبر نداشتند. میگوید برخورد کراهت آمیز جامعه تاجیکستان او را وادار کرد بیماریش را پنهان دارد. برای همین چند بار از دادن تشخیص در کمیسریت‌ها خودداری کرد، ولی به گفته خودش از تحقیرها درباره بیماریش خلاصی ندارد.
انا یک کسش من کرد گفت که چی تو گفت چرا همین کسلی به گیستوری شد شدی گفتم من گفتم که نمیدونم گفتم من خودم نمیفهمم گفتم نمیدونم گفتم انا باف کی مردا کتی هم خوبه ای کرگی و ای کتی گفت با ما یگون بچه گفت مقصد ما دوری یگون خه من گفتم که نه ندارم گفتم بچه خه گفت دا من گفتم که چه گفتم ما خه.
این جوان ادعا دارد که اول هفته او را به کمیسریت حربی ناحیه فردوسی بردند. میزهای حربی ناحیه فردوسی و سینای دوشنبه در نزدیکی هم جایگیر شدند. ما برای گرفتن شرح رسمی به این دو کمیسریت مراجعه کردیم. در کمیسریت حربی ناحیه فردوسی از شرح مسئله خودداری کرده گفتند مسئله را از وزارت مدافع پرسیم، ولی در دفتر مطبوعاتی وزارت مدافع هم به سوالهای ما پاسخ ندادند. یک مسئول کمیسریت حربی ناحیه سینا در صحبت بدون میکروفون گفت در پیشانی جوانان نوشته نشده که آنها گرفتاری کدام بیماری هستند. وقتی آنها را به کمیسریت آورده تشخیص میکنند، اگر واقعا بیمار باشند او را جواب میدهند. افسود این کارمندی کمیسریت دلربا صمدوا و همکارانش چند سال است به حمایت حقوق دعوت شونده ها و سربازان مشغولند، اما ابلو جوان گرفتاری ویچ برای آنها حادثه نو است. حامی حقوق رای حل مسئله را چنین میبیند:
هر یک شهروند باید که خودش پیش از دعوت وقتی که به سن دعوت میرسد از معاینه طبی گذشته گوید گرفتاری کسلی باشد، اگر حجتهای لازمه را جمع آورده به کمیسریت حربی پیشنهاد نماید. از این لحاظ از این دعوت فرنده برمی آید که باید که پیشکی حجت ها را سپاریده در همون کمیسریت حربی جای زیستش باید که ویا از رویخط دعوت شوندگان برارند، یعنی دعوت نکنند. البته باید که خبر دهد که در همون کمیسریت حربی جای زیستش معلومات ها پیشنهاد کرده شدند و وی غیر قابل خدمت حربی اعتراف شده آزاد کرده شده است.
ما از جوان مبتلا به ویچ پرسیدیم که چرا حجت های بیمارش را به کمیسریت جای زیستش پیشنهاد نمی کند. پاسخ او چنین بود:
من دودیله شدم همون کاغذ شونه گرفتم برومدم مثلا میدونستم که بسیار همون کارمندای و انکمت شناسو و یا من گفتم که نه نوشی در کار نیست، گفتم هم موجود شنان و یاشنم در کار نیست. برومدم رفتم دیگم رجا نکرم.
بیماری این جوان تبابت نشونده است، میگوید همین چیز برای او کافی است و تحمل تحقیر و آزار لفظی دیگران را ندارد.
برخی از هنرمندان تاجیک از کمخریدار شدن محصول ایجادشان نگرانی میکنند. به عنوان مثال سازندگان اسباب های موسیقی و کارسازان میگویند که حالا محصول کارشان را از سن سیاهان خارجی خریداری میکنند. مقامات میگویند که هرچند 3 ساله رشد این عرصه گذشته است، ولی نیاتهای دولتی همچنان تلاش هایشان برای احیا و رشد هنرهای مردمی را ادامه میدهند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. صبح امروز در باغ به نام ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان دور شهری آزمون بهترین نماینده هنرهای مردمی صورت گرفت. در آن ده ها هنرمندان محصول ایجاد خود را به معرض تماشاچیان و حکمان آزمون گذاشتند. استاد دانه ضیا هنرمند از نایه شاه منصور شهر دوشنبه میگوید که بیش از 50 سال سازهای موسیقی میسازد و در گذشته با این هنرش زندگیش را تامین میکرد. حالا باشد هرچند برای ساختن یک تار تا 2-3 ماه وقت صرف میکند، اما از میان مردم محلی خریداران کمتر شدند. به اعتقاد استاد ضیا یکی از سببهای چنین کم توجهی برای آوردن جوانان به سازهای اروپایی به مثل گیتار بوده است.
حاضر شرایط مشکل، چون که طلباتش کم، خلق دیگه هم وحشت است که مثلا دایر به همین چیزا کم و برادر رو
توجه
کم میکند. حالی فقط همین خوردن و آشامیدن و وحوه کدن، این خوب نیست.
خریداران میگویند گران شدن ارزش آفریده های هنرمندان باعث می شود که ساکنان کشور مبلغ هایشان را بیشتر برای تامین نیازهای اولین درجه خانواده هاشان صرف کنند. ابوبکر طالبزاد هنرمند کارساز از ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در پاسخ به چنین ادعای خریداران میگوید که دریافت محصولات برای ساختن کارت یا خنجر زیبای به طور قابل ملاحظه افسوده است. این امر باعث می شود که محصول ساختهشان را با نرخ بلندتر پیشنهاد خریداران کنند.
یا نرخشون به هر قیمت همین 500 600 تا 1000 بالا است. نرخشون
وقتی محصولات تیار میکنیم بازم گرانتر
میشه. کنشت اینجا متریال میشه، نوی متریال رو میخلو متریال میزنیم.
اینجا سینمی حاضر چند پول میفروشیم؟
این تامی 3-7 هزار رو میفروشیم.
دلبر بابای و مدیر یکی از مکتب‌های نایه فردوسی شهر دوشنبه و عضو حکمان آزمون امروزه در صحبت با رادیو آزادی گفت که با ابتکار مقامات عالی تاجیکستان در چند سال اخیر در کشور رشد هنرهای مردمی مشاهده می‌شوند.
در استقلالیت ما یک مرتبه دیگر با تشبث مومعلی رحمان که همه این تاریخ قدیمه ما رو زنده کرده، احیا کرده.
ضمناً به ابتکار پرزیدنت رحمان سالهای 2019-2021 در تاجیکستان سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده بود. با دستور رئیس جمهور کشور نفران مشغول به هنرهای مردمی از پرداخت اندازه ضمن فروش تولیداتشان آزاد کرده شدند. این امر به خاطر تامین اهالی با جایهای کاری گرفته شده است. آمار دقیق درباره تعداد افراد مشغول به هنرهای مردمی در تاجیکستان دسترس نیست، اما به اطلاع وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان سال گذشته برای رشد هنرهای مردمی مقامات به 900 نفر مبلغ 3 میلیون سومانی کمک پولی ارائه کرده است. مقامات در 3 سال رشد این عرصه در گذشته ارائه حدود 7 میلیون سومانی کمک پولی را در نظر گرفته بود. طبق اطلاع دریافتی در تاجیکستان حالا حدود 2000 نفر مشغول هنرهای مردمی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
So
سلامت رجب وزنی که در خانه اجاره میزیست و برای روزگذرانی خود و کودکانش کاغذ و ظرف‌های پلاستیکی جمع می‌آورد، هفته پیش منزل اجاره را ترک کرده به خانه خود آمده است. یک گزارش رادیوی آزادی در ماه دکمبر سال 2021 زندگی این زن را که میگوید هیچگاه باور نداشت صاحب خانه می‌شود، تغییر داد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در پی نشر گزارش، افراد خیرخواه در اول به او لباس و خوراک دادند و سپس مهاجران کاری تاجیک در روسیه برای خریدن خانه مبلغ جمع کردند. حالا فاطمه و زهرای 5 ساله فرزندان این زن در منزل خود سرگرمی بازی های کودکانند. تا یک نیم سال پیش آنها همراه با خواهر خردیشان روز خود را در کنج عربه در بازار کاروان سپری میکردند. سلامت رجبوا ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
یک نیم سال پیش راستی گپ ما چهار کودک مخاطی عربه میکشیدم، کودکان دورن عربه دا کاروان شدند. بعد همه عذاب کاروبکا سالفان بکلاش بو هم مسرک میگفتیم که برای زندگیم پیش برو، برای کودکم یک بریدنون حلال بخره. بعد می روز که یک زن گفت که من رادیو آزادی برام، رادیو آزادی گفت تا کمک میکنم، گفت حتما ترا کمک میکنم، گفت ترا ناامید نمیکنم. خیلی اومدن سیمکا کردیم، بعد سیمکا شما من صاحب خونه شدم الحمدلله با یوردمی شما با یوردمی آدمای خیر.
زندگی سخت باعثی از تحصیل دور ماندنی سنت الله یگانه پسر این زن شده بود. با مادر یاری میداد و شرایطی به مکتب رفتن را نداشت. سنت الله 10 ساله حالا از پای آموزش است.
بچم نصیب کرده که باشه مکتب رفته است، شکرانه خدا الحمدلله. مکتب میرم، مکتب 45 می خونم، صنف 3 میرم، باید 4 برم صنف 3 میرم. ای بی بی فاطمه، بی بی زهرا، بی بی مریم، یارا صادق تا تغریشون کردم، نصیب کرده که باشه روز دوشنبه صادق میرم. اکه با یورا صدیق در تغریق کردم، با ایقافای کار رو باری خدم، ایقافای زندگی خدم که جای در کار میکنم ولی نمالم، جای کارم انیق نیست.
سلامت رجب و افزود وقتی عروبه کشی میکرد تنب و معلومات اطرافیان او را اذیت میداد و حالا مناسبت نسبتش تغییر یافته است. قبلا بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی بحث می‌کردند که چرا با وجود بد بودن وضع زندگی این زن فرزندان زیاد به دنیا آورده است. سلامت این را امر تقدیر می‌داند. از سوی دیگر طور خودی او نقل کرد شوهرش نیز می‌خواست است پسر به دنیا بیارد، ولی برای دختر تولد کردن او را رها کرده است. حالا سلامت می‌خواهد فرزندانش آموزش گیرند و آنها را با مهنت حلال بزرگ نماید. در تاجیکستان شخصان به مانند سلامت رجبوا که زندگی مشکلی را پس سر می‌کنند کم نیستند. آنها میگویند یاری دولت کافی نیست و نیاز به کمک خیرخواهان دارند.
سازمان امنیست اینترنشنال یا عفو بین الملل در نامه به پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان خواست است که عبدالله شمس الدین را فوراً آزاد کنند. نامه را روز 11 اپریل فرستادند. عبدالله شمس الدین پناهجو و پسر یک فعال مخالفین تاجیک ماه ینوار امسال از آلمان رانده و به قبل پیوندانش در تاجیکستان بازداشت و زندانی شد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. سازمان معتبری حامی حقوق باور دارد که عبدالله شمس الدین را برای رابطه‌اش با حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی نشان گرفتند. پدر او شمس الدین سعیدوف یکی از مسئولان این حزب است. مؤلفان نامه عفو بین الملل به امام علی رحمان گفتند از شما می‌خواهیم که برای هر چیز زود آشکار کردن مکان عبدالله شمس الدین چاره ضروری بیندیشید و ضمانت بدهید که او شکنجه نمی‌شود و می‌تواند با اعضای عائله‌اش صحبت کند. سازمان دیدبان حقوق بشر در آخری ماه مارس امسال خبر داد که دادگاه در شهر دوشنبه عبدالله شمس الدین را به 7 سال زندان محکوم کرد. مقامات تاجیکستان هنوز در این باره خبر ندادند، ولی دیدبان حقوق بشر میگوید عبدالله شمس الدین به دعوت عموی برای بازور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار شده است. دیدبان حقوق بشر میگوید مرافعه روز 28 مارس گذشت، ولی به معیارهای مرافعه عادلانه جوابگو نبود. عبدالله شمس الدین ماه ینوار امسال از آلمان اخراج و به قبل نزدیکانش توسط فرودگاه استانبول به دوشنبه برده شد. تقریبا 2 ماه در کجا بودنش معلوم نبود. همسرش روز 7 مارس به رادیوی آزادی خبر داد که با عبدالله شمس الدین تلفنی گپ زد و او در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیتی ملی است. نزدیکان و دوستانش و سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان بارها آزادی عبدالله شمس الدین را طلب کرده اخراجش را از آلمان که از سال 2009 در آنجا می‌زیست تنقید نمودند. دیدبان حقوق بشر روز 20 مارس امسال از مقامات برلین خواست که برای آزادی عبدالله شمس الدین 33 ساله به تاجیکستان فشار بیاورد. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان گفت مقامات آلمان خطری به بدرفتاری و شکنجه روبرو شدن او را می‌دانستند، ولی باز هم به تاجیکستان فرستادند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ایران قرارگاه در نروژ، آمار اعدام یا قتل در ایران افزوده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. سازمان روز 13 اپریل گفت در سال گذشته کمش 582 نفر در ایران اعدام شدند و این رقم نسبت به آمار سال 2021 333 کس یا 75 درصد زیادتر است. بر پایه گزارش کمش 288 اعدام، یعنی 49 درصد از مجموع اعدام ها در سال 2022 در ایران به اتهامی کشتار صورت گرفته است. در گزارش سازمان حقوق بشری ایران همچنین آمده در سال گذشته دست کم 23 نفر به اتهام تجاوز جنسی و حد اقل 15 نفر از جمله دو اعتراضگر به اتهام های امنیتی اعدام شدند. شماری نوجوانان اعدام شده 3 نفر و زنانی که با این حکم جان خود را از دست داده اند دست کم 16 نفر اعلام شده است. این آمار در حال در گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران آمده است که نهادهای حقوقی جمهوری اسلامی و رسانه های حکومتی از اعلان اخبار رسمی و آمار عمومی اعدام ها خودداری می کنند. سازمان حقوق بشر ایران در نیمه ماه مارس اعلان کرده بود که در دومین ماه اول سال 2023 138 نفر در ایران از جمله دو اعتراضگر اعدام شدند و اتهام 88 نفر از اعدام شدگان نیز به مواد مخدر ربط داشته است. بر اساس گزارش ها بیش از نیمی از حکم های اعدام سال گذشته پس از آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی و طی 3 ماه اخیر سال گذشته اجرا شدند و 44 درصد به اتهام وابسته به مواد مخدر بوده است. ایران از جمله کشورهایی است که همچنان به اجرای حکم اعدام ادامه می دهد. در سالهای گذشته بسیاری از نهادهای حقوق بشر درباره آمار بالا و رو به افزایش این حکم در ایران هشدار داده بودند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
یک طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا میکنند. ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوع تحمل‌گرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان میدانند دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز. آیا واقعا تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایماتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. به برنامه گپ آزاد خوش آمدید. و سوال اول رو از شما جناب بایماتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آیین زردشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتا دوچار واکنش سخت شد. خودش میگه در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه‌های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم، با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی. البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده یا این پدیده تاریخی چندان اثرگذار نبوده است برای تقدیر آینده مردمان حتی ایران نژاد و ایرانیان. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، حتی در زمان ساسانیان که دین زرتشت را رسما اعلام کرده بودند